بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين.
علي العظيم، أنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، التقى رئيس الأخلاق، خدا باوری، خدا محوری، خدا خواهی و خدا پایی و مراقبت از اوضاع احوال زندگی در مسیر بندگی خدا اساس و رئیس اخلاق خوبه. در همین پایه اون ذکر توحید، ذکر لا اله الا الله، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله از کار توصیه شده که دائما انسان به فکر خالق و در جهت رضایت خداوند عمل کنه خوش اخلاق تربیت میشه. در مسئله یک این فرم مطرح شد که اگر کسی وقت رو درک کرد هنوز به سفر نرفته بود، وقت رو درک کرد در حضر، در وطن، در محل اقامه، وقت ظهر رو درک کرد ولی نماز ظهر نخوند، رفت سفر، در مسیر سفر میتواند نافله رو بخواند. دلیل بر این نظریه که در متن عرب آمده است روایت بود، روایت موثقه عمار ابن موسی ساباتی بود که تقریر شد، از جهت سند پذیرفته شد اما از جهت دلالت باقی موند، یعنی تقریر دلالت هم شد فی الجمله که نظریه سید بر اساس این تقریر اثبات شد. لکن آخر جلسه به اینجا رسیدیم که باید این روایت رو بگذاریم کنار، علی‌رغم این که سندش معتبره از جهت دلالت باید اعراض شود و کنار گذاشته شود. و دلیل بر اعراض دو چیز است، دلیل بر اعراض دو امر است. امر اول این است که قائل شویم به مجرد زوال وقت نماز ظهر تحقق پیدا نمی کند. طبق این روایت باید قائل بشیم که زوال که تحقق پیدا کرد وقت نافله میشه ولی وقت نماز ظهر نمیشه. این رو باید بپذیریم چون روایت داره همین رو میگه، میگه من بدع به نافله، عبارت یبدع به زوال فیسلیها، اول زوال وقت نافله است، وقت نماز ظهر نیست. پس لازمه پذیرفتن این روایت، ملتزم شدن به آن است که به مجرد زوال وقت نماز واجب، وقت نماز ظهر و فریضه حاصل نمیشه. این التزام رو میشه قبول کرد، این لازمه رو میشه پذیرفت یا نه؟ این لازمه و التزام قابل قبول نیست، چون روایات فراوانی داریم که به مجرد زوال وقت نماز ظهر حاصل میشه. یعنی مسئله تحقق زوال و تحقق وقت فریضه از مسائل مفروغ عنها هست، پذیرفته شده همه فقها هست. این روایت مخالف با این روایات فراوانی است که همه فقها ها طبق اونها فتوا دادن و انهو اذا ظالت شمس دخل وقت الفریزه. این مخالف. حالا که مخالفه چکارش کنیم؟ میگیم این روایت موافق با عامه است، یعنی تقییتاً صادر شده. روایتی که تقییتاً صادر شده باشه در بیان مقام واقع نیست، در مقام بیان حکم واقعی نیست.
مخالفت با سایر روایت چکاره؟ چکاره میکنه؟ نه ببینیم موافق آمان هست، ببینیم روایت آمان
بررسی کنیم. ببینیم اونا میگن به مجرد زوال وقت نماز ظهر داخل نمیشه، وقت نافله داخل میشه، یعنی میشه موافق با آمه. و بعد چرا موافق با آمه است؟ میگیم بخاطر تقیه ساده شده. اون چی که برای ما مهمه روایت میشه تقیتن. اون روایات دیگه ای که میگن به مجرد زوال وقت فریضه داخل میشه بیان حکم واقعی، یه زیر رو میگذاریم کنار. و ترک ما وافق العامه، این یک امر، امر اولی که ما رو وادار میکنه به این که از این روایت اعراض کنیم، این روایت تقییتاً صادر شده، موافق با تقیه است. امر دوم، امر دوم آن است که اگر به این روایت ملتزم شویم و بخواهیم به این روایت عمل بکنیم، لازمش آن است که قصر و اتمام در نماز چهار رکعتی به لحاظ حال وجوب ملاحظه گردد. میگیم نماز قصر می شود یا اتمام است به لحاظ آمدن وجوب، به لحاظ تحقق وجوب و تعلق وجوب بر ذمه مکلف، نه به لحاظ حال امتثال. سوال: آیا نماز که قصر میشه یا تمام میشه باید ملاکش لحظه نزول وجوب باشه یا لحظه انجام دادن و امتثال تکلیف باشه؟ کدوم میگی؟ این روایت داره میگه که شما وقتی که نافله ظهر را نخواندی، ببخشید ده وقت داخل شد حاضر بودی بعد مسافر شدی، چون نافله وقت نافله در کردی و بعدم وجوب ظهر بر تو آمده است، به لحاظ این که در حضر بودی و ابتدای وقت رو برای نافله گذاشتی و وقت نافله تموم شد شما رفتی سفر، وجوب نماز بر تو وارد شد. وقتی وجوب نماز بر تو وارد شد چارکتی بود، اما نخواندی. رفتی کجا خواندی؟ رفتی تو سفر خواندی، تو سفر دو رکعتی خواندی. چون زمان نزول حکم شرعی بر تو در حضر بوده و اونجا نماز چهار رکعتی بوده، پس حالا میتونی تو سفر نافلهشو بخوانی. کی نازل شد وجوب بر تو؟ وقتی که در حضر بود وجوب سلام چهار رکعتی بر تو وارد شد، وقت نافلش گذشته بود، وقت صلات داخل شد، نماز رو نخواندی، رفتی مسافرت. چون نزول وجوب تمام در حضر بوده، و تو هم نافله رو نخواندی، پس نماز تمام بوده، نماز تمام بوده تو حضر، نافلش هم باش آمده. حالا که تو سفر میخوانی چطوری میخوانی؟ نافله رو میخوانی دیگه، نافله رو ترکش نمی کنی، درس مسافرت نافله میخوانی. و اینجا میشه یکی از مخصصات عموم سقوط نافله در سفر، جهت این که زمان نزول وجوب تو وطن بودی، پس ملاک زمان نزول وجوب بر ذمه مکلف است. این مضمون روایت، تو خانت بودی، تو وطنت بودی، نافله وقتش داخل شد، به مقدار نافله بودی، بعد راه افتادی، تو وطن بودی که نزول وجوب صلات تامه بر ذمه تو آمد، وجوب صلات تامه بر ذمه تعلق گرفت، پس بنابراین گویا نماز تامه بوده، در حضر بودی، نماز تمام بوده، نافله هم داشته، حالا نافله شو داری میخوانی دیگه. نماز ظهر نهایتا نخوندی، نافله شو تو سفر میخوانی، چون تو سفری باید نماز تو شکسته بود. ملاک زمان تعلق وجوب است در باب اتمام و قصر، که نماز رو تمام بخوانیم، که نماز رو قصر بخوانیم، ملاک زمان تعلق وجوبه، که نماز زور تعلق وجوب نماز زور تعلق گرفته وقتی که ای تو وطنش بوده، نافله داخل شده وقتش، زور هم داخل شده، نماز نخونده رفته، بنابراین در وطنش، در وطن وجوب تعلق گرفته، نافله هم که بوده، حالا تو سفره، چون سفره نماز شکسته ولی نافلهشو میخونه، نافلهشو میتونه تو سفر بخونه. خب اینو چیکار کنیم؟ اینطوریه، اگر بخوام به این روایت عمل بکنیم باز با فتوای فقها مخالفه، همه قائلن که ملاک اتمام و قصر زمان امتثاله، زمان امتثال، یعنی الان ببینید در همین مورد این شخصی که رفته سفر چرا نماز شد دو رکعتی میخونه، چرا نماز دو رکعتی میخونه؟ چون مسافره، لحظه امتثال مسافره، و همان لحظه امتثال ملاک است برای انجام دادن تکلیف، یعنی گویا وجوب در زمان امتثال میاد نه قبل از امتثال، وجوب قصر ها، وجوب قصر نه وجوب صلات، وجوب قصر در زمان امتثال میاد، وجوب اتمام هم در زمان امتثاله. مثلا کسی تو سفر نماز نمیخونه شکسته، میاد تو وطنش، تا میرسه تو وطنش، خب وطنشه، نمیگه من مسافر بودم نماز دو رکعتی میخونم، میگه ملاک زمان امتثاله، الان چهار رکعتی باید بخونم. پس اتمام و قصر ملاکش و یا نزول وجوب قصر، وجوب قصر و وجوب اتمام ملاکش زمان امتثاله، نه زمان آمدن وجوب که در این روایت لحاظ شده است. پس اگر ما بخواهیم به این روایت عمل بکنیم باید دو تا مفروض رو کنار بگذاریم، دو امر مفروض را کنار بگذاریم، یکی بحث دو امر رو باید کنار بگذاریم، یه امر رو باید، امر اول اینه که با زوال زمان وجوب فریضه نیاد، با فرض این که به مجرد زوال وقت وجوب صلات ظهر داخل می شود، این مفروض را که عبارت است کلما زالت الشمس فیدخل وقت الفریضه، این مفروض رو باید بگذاریم کنار. یکی دیگه هم مفروض دوم رو باید کنار بگذاریم، و آن این که ملاک در باب قصر و اتمام زمان امتثاله، باید بگذاریمش کنار، بگیم ملاک زمان وجوبه، زمان تعلق وجوبه. به خاطر این دو مخالفت، دو تالیفاته، تالیفاسه، دو عارضه‌ای که با فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم موافق نیست، این روایت رو کنار می‌گذاریم بهش عمل نمی کنیم و می گوییم که این روایت استعداد تخصیص عموم ادله سقوط نوافل رو در سفر نداره، نمی تواند این روایت عموم سقوط نافله رو در سفر تخصیص بزنه و بگه در این موردی که سید گفت، در این موردی که سید در متن مسئله فرمود مخصصه و یکی از جاهایی که نافله ساقط میشه همین موردی است که مرحوم سید در متن اورگاب. بنابراین نظریه مرحوم سید و کسانی که از سید تبعیت کردند مثل مرحوم حکیم در مستمسک، ایشون در مستمسک میگه این روایت حجته، چون حجته ما به این حجت عمل میکنیم و عموم رو تخصیص میزنیم. یعنی نظریه مرحوم حکیم همانند نظریه سید هست، روایت رو معتبر میدانه و به دلالتش هم عمل میکنه، مخصص میگیره او رو، گرچه از آخر میگه فتعمل. و اما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همان چیزی بود که بنده عرض کردم، یعنی بیانی رو که ما انتخاب کردیم از بین کلمات فقها، فرمایش مرحوم آقایی در تنقیح جلد 8 همین بحث، اونجا می‌فرماید که این دو عامل باعث می‌شود که روایت مورد اعراض قرار بگیرد و عموم ادله سقوط نافله در سفر به قوت خودش باقی بماند و توسط این مورد تخصیص نخورد. این مورد. بله چی می فهمیدی؟
مردم
قصد متعلق وجوب و یجب علیک القصد داره تو روایت، وجوب تعلق گرفته به قصد نه به اصل نماز، وجوب تعلق گرفته به قصد نه به اصل نماز. پس زمان قصد و اتمام هم بله؟ نه هم بگم وجوب قصد زمان امتصاله، ملاک زمان امتصاله، یعنی وقتی که شما میخوای امتصال بکنی قصر معنا داره و اتمام معنا داره، اون زمان وجوب کل نمازه. چرا مشکلش این بود دیگه؟ ببینید نه حالتش عمل شده که ما ادله که داره نمیگه که یجب علیک الصلات ثم یجب علیک القصر، دو تا وجوب که نیست که، یه وجوبه، یه وجوب هم زمان امتصاله، یعنی شما باید مسافر باشی بخوای امتصال بکنی بشه برای قصر واجب، مقیم باشی بخوای امتصال بکنی بشه. این نیست که بعد بری سفر بگی حالا که مسافرم اونجا مثلا وجوب آمد، اگه اینطوری باشه که بعد چارکتی بخوای دیگه. اگر ملاک زمان وجوب باشه شما تو مسافرت باید نماز رو تمام بخونی، دیگه وجوب که چارکتی به گردن من آمد، حالا مسافرم پس چارکتی میخونم. یا اگر مسافر بودی بگی آقا من مسافر بودم وجوب به گردن من درکتی بود، حالا رسیدم وطن درکتی میخونم. که هیچ کس فتوا نمیده، الان هر کس میگه یه شما تو وطنتی نماز وقت نماز ظهرم داخل شده ساعت 4 رفتی مسافرت، بری تو راه مثلا بگی نماز من 4 رکعتی میخوانم، چرا؟ چون وجوب تو وطن بزن میمن آمد. چرا؟ تکلیف در زمان امتصال میاد، قصر و اتمام به لحاظ حال امتصاله. و همین جهت همه فتوا میدن اگر شما توی سفر نماز نخوندی رسیدی به وطن 4 رکعتی میخوانی بود، اگه تو وطن نماز نخوندی رفتی تو سفر وقتم داخل شده و تو وطن باز شکسته میخوانی. بنابراین همونطور که مرحوم آقا خویی فرمودن و بعضی دیگه و مثل حضرت امام و دیگر فقها، این نظریه مرحوم سید قابل دفاع نیست و نمیتواند مخصص، یکی از مخصصات عموم ادله سقوط نافله در سفر باشد. عموم ادله سقوط نافله مستحکم است و محکم و ثابت و این مورد مخصص نیست. میریم سراغ مسئله دو. لا یبعد جواز النافله، جواز الاتیان به نافله ظهر فی حال السفر اذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترک الاتیان به زور حتی يدخل المنزل من الوطن او محل الاقامه. بعد در ادامه و کذا اذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر الى ان يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيره في حال السفر اذا صلى العشاء اربعا في الحذر ثم سافر فانه اذا تمت الفريضه صلحت نافلتها. در این مسئله سه تا فرض ذکر شده، این سه تا فرض هم قرار باز مخصص باشه، سه فرض برای تخصیص عموم ادله سقوط نافله، یکیش که در مسئله یک بود، سه تا در مسئله دو هست. مسئله دو بیان کننده سه تا مخصص برای عموم سقوط نافله در سفر است. مورد اول البته مرحوم سید میفرماید لا یبعد، بعید نیست، هم فتوای دیارا به تعبیر لا یبعد بعید نیست. یکی از جایی که بعید نیست به تعبیر سید نافله زور در حال سفر خوانده شود، یکی از مواردی که نافله در سفر اتیان میشود، اونجاییست که شخص تو وطنش، شخص در مسافرت داره میشه، وقت نماز داخل میشه، نماز ظهر، نماز ظهر رو نمیخوان، مسافرت نماز ظهر نمیخوان تا این که وارد منزل میشه یا محل اقامه میشه. وقتی که وارد محل اقامه شد یا محل داخل در وطن شد، نماز ظهرش میشه چهار رکعتی دیگه، چون میدونه که این مثلا ساعت چهار بعد از ظهر میرسه به وطن یا میرسه به محل اقامه. این نمازی که بعد میخواد بخونه چهار رکعتیه، حالا که تو سفر داره میره میخواد برسه به وطنش یا محل اقامهش، نافلش رو میخونه. مورد دوم، نماز ظهر رو در سفر میخونه دو رکعتی، نماز ظهر رو در سفر دو رکعتی میخونه، عصر رو نمیخونه، عصر رو میاد تو منزل میخونه، و عصر تو منزل چند رکعتی میخونه؟ چهار رکعتی میخونه. نافلهش رو میتونه تو سفر بخونه، نافله عصر، نافله عصر رو تو سفر بخونه، چون ظهرش رو بعد چهار رکعتی. مورد سوم، وتیره، نماز عشا رو تو وطنش چارکتی میخوانه، تو وطن چارکتی میخوانه، تو حضره میره سفر، وتیره رو تو سفر میخوانه. خب این سفر رو مرحوم سید، این سفر رو براش یک علت ذکر میکنه، میفهمد در این سفر الان دیدیم که نافله در سفر اتیان شد، نافله بعید نیست در سفر اتیان بشه و مشروع بشه، به چه علت؟ فرمود اذا تمت الفریضه صلحت نافلتها، شما هر وقت نماز تمام شد نافلش صلاحیت داره، بین اتمام نماز و مشروعیت نافله ملازمه است، بین تمامیت نماز و مشروعیت نافله. خب دیدیم این نماز عشاش رو چهار رکعتی خونده دیگه، حالا تو سفره، چون تو سفره و نماز چهار رکعتی خونده میتونه نافلش رو بخونه. او دو تا مورد قبلی هم همینطوریه، نماز ظهر رو تمام میخونه نافلش رو میخونه تو سفر، نماز عصر رو تمام میخونه نافلش رو تو سفر میخونه. این فرمایش مرحوم سید. دلیل و علت برای این فتوا در این سفر ملازمه بین اتمام صلات و مشروعیت نافله است مطلقا. این هرگاه شما دیگه نماز رو تمام خوندی نافلهش رو میتونی بخونی. خب این تعلیل از کجا آمده؟ این تعلیل از روایتی گرفته شده، اون روایت روایت ابی یحیای حنات هست که مرحوم حکیم در مستمسک میگه صحیحه، صحیحه ابی یحیای حنات. قال سألت ابا عبدالله عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال یا بنی لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضه، اگر صلاحیت لو صلحت النافله في السفر تمت الفريضه، اگر نافله صلاحیت داشته باشه در سفر نمازم کامله. یعنی از درون این عبارت مرحوم سید یه ملازمه درست کرده، صفحه 60 جلد 3 وسائل الشیعه. این روایت رو بگیم که این قسمتش داره دلالت میکنه بر ملازمه، هرگاه نماز تمام شد نافله هم صحیح مشروعه.
اینجا سید برعکس استفاده کرده،
سید برعکس این روایت اینطوریه. یکی از مشکلات همینه، حالا از جهت نقد فرمایش سید یکیش همینه. درسته، اون که الان توی ستافر نیست، ستافر داره از تمامیت استفاده میکنه برای مشروعیت نافله. خب اولا بحث سنده که انشالله باید بحث بکنیم، بگیم روایت صحیحه نیست، و بحث سلم نو که صحیحه باشه مشکلاتی داره. صلی الله علی محمد.